و این چیزایی که برای اولین بار بود تو ایران انجام گرفت. تو اون کارخونه قبلی خیلی قطعات برای اولین بار بود تو ایران ما درست کردیم. در فنرسازی اولین مثلا فنر اکسل، فنر سوپاپ رو ما تو ایران درست کردیم. خیلی از کارهایی که تا حالا نشده بود رو موفق شدیم که با کمک همه تیمی انجام بدیم.
متشکرم از شما عزیزانی که تا به این لحظه همچنان همراه برنامه نامآوران صنعت هستید. ما میزبان جناب مهندس محمد رضا نجفی منش هستیم که ایشون مدیر عامل یک مجموعه بزرگ ساخت قطعات خود را هستند و این روایت شیرین مطمئنیم که برای شما شنیدنی است و امیدواریم که در کسب و کار شما چراغ راه باشه و جاده پرپیچ و خم کسب و کار رو برای شما روشن بکنه. خب نقاط عطف موفقیت جناب مهندس نجفی منش رو شنیدیم. آقای مهندس، شاید به شنیدن، به حرف ساده باشه که شما این همه کارهای بزرگ انجام دادید، به اینکه به مشاوره اهمیت میدادید، با توجه به اینکه خودتون تحصیل کردید، یک دانشگاه معتبر بودید و تجربیات زیادی رو اندوختین، ولی باز به مشاوره کردن اعتقاد داشتین، شنیدن نظرات دیگران رو بهش اهمیت میدادین و اینکه میرفتین در کشورهای دیگه و باز هم تجربه کسب میکردین و این تجربه ها رو میآوردین، به دیگران آموزش میدادید و کسب و کارهای خابیده رو دوباره احیا میکردید. این همه نقاط عطف شما بود. ادامه بدیم از اینجا به بعد صحبتمون رو با شما که این نقاط عطف رو چگونه بهش بال و پر دادید در کسب و کار خودتون.
ببینید، یکی این که فرصت ها میان، این فرصت ها میگم مثل یه پرنده ایست که مقابل پنجره از شما عبور میکنه. اگر اون موقع دست بردی گرفتی ولی اون میره.
بله.
این که مهم این استش که آدم تشخیص بده چه فرصت های وجود داره و از این فرصت ها بتونه بهترین استفاده رو بکنه، این خیلی مهمه. و نقطه دومی که تو این قضیه خیلی به بنده کمک میکرد، این استفاده از تجربیات مثبت موجود، چه در داخل چه در دنیا. مثلا من تمام نمایشگاه تخصصی که به رشته کاری مربوط میشد همه رو من رفتم دیدم. مثلا اول میرفتم نمایشگاه ریختگری میدیدم، حتی مثلا تا استرالیا مثلا یه کنگره بود پاشتم رفتم مثلا تا ملبورن استرالیا و خیلی هم یه بازی کردم. خیلی اتفاق تجربه جالب پیدا کردیم که فرضاً ما یه سیکل حرارتی 12 ساعته دیدیم اونجا 3 ساعته انجام میدن، همون رو مردیم اونجا انجام دادیم شد. یعنی میخوام بگم که از تجربیات مثبت چه داخل چه بین المللی همیشه آدم باید استفاده بکنه و اجازه بده بقیه هم از تجربیات شما استفاده کنن. یعنی بعضیا یه مقدار بخل دارن و نمیذارن کسی از تجربه استفاده کنه. بنده موقعی که استاندارد ایزو 9000 رو گرفتم، در کارخونه رو باز کردم، بیش از 2000 نفر از تمام ایران اومدن ببینن ما چیکار کردیم. و حتی من بهشون گفتم ببین من دفعه اولم این کار کردم، شما رفتی ببین ایرادای من چیه به منم بگو. و جالب تر بود که این بازدید کننده ها رفتن اجرا کردن به ما گفتن مثلا این کارم بکنی و درست هم میگفتن. یعنی ما این تعامل رو توی کار اگر جا بندازیم انجام میشه، به اصطلاح بهترین بهره‌وری رو ازش برد. و سوم که برای مثلا جوانایی که حالا گوش میکنن، بنده با صفر شروع کردم. یعنی هیچ چیزی، پدرم یه نجار بود، چیزی برای بنده مثلا باقی مثلا نذاشت که من با یا کاری انجام بدم کمک کنم. چرا؟ فقط کمک کردم. من می‌خواستم خونه بخرم، یه موقع 350000 تومان 100000 تومانشو ایشون داد و 70 تومانشو خودم جور کردم، 180 تومانشو وام گرفتم. حتی اینا میگیم شاید رویا باشه با 350000 تومان خونه دار شدن، اما بقیه کارا رو پای خودم بودم و انجام دادم و کمک گرفتم، کمک فکری و تجربی گرفتم و از امکانات موجود استفاده کردم که به شکر خدا در این مرحله هستم که الانم که تو کار تولید لنز هستیم، شاید یکی از داریم میشیم به سمت بهترین های ایران داریم حرکت میکنیم و آرزوم هستش که این را بهش برسیم که انشالله میرسیم. مثلا برای همین مثلا نمایشگاه در چین پا میشم میرم، نمایشگاه در ایتالیا، سال این دو سال کرونا یه مدار کار سخت کرده، اما این تجربه هم هستش که از تجربیات موجوده چه در داخل کشور چه خارج از کشور و از مقالات علمی که تو این زمینه کار انجام میشه باید استفاده کرد. یکی از کارهایی که همیشه من تو کار میکنم و به همم توصیه میکنم ایجاد و توسعه بخش تحقیق و توسعه یا آرندی هستش که اینها کمک میکنه یه سری هیچ کار نشوشن فقط فکر کنن تو سیستم کار بکنن و از اطلاعات رو جمع آوری بکنن و باعث بهبود کار بشن خیلی کمک کننده میشه. الان ما دو تا دکترا فقط تو بخش آرندی ما با 5-6 لیسانس و فوق لیسانس دارن کار انجام میدن. شاید از دور کسی نگاه کنه یه هزینه اضافه ببینه، اما اینها چیزایی است که برای ما رو اگه بتونیم تو صنایعم تو کارم به چرایی کار و اینکه این به چه دلیل این کار ما انجام میدیم واقف بشیم، دیگه هیچ چیزی ما رو به صلاح نمیتونه مانع کار ما بشه و انجام بشه. یه نکته دیگه هم که اینجا بودش، خیلی من علاقه به داخل داشتم که تا اونجایی که بشه مواد اولیه و کارمون رو داخلی سازی بکنیم و خب تو این زمینم خیلی حرکت کردم و خیلی ها رو حرکت دادم. بعضی چیزها خودم نمیتونستم، اما مثلا به دوستم میگم آقا مثلا یه همچین چیز من میخوام برو این کار انجام بده و ما هم بسیار کمکت میکنیم تو گرفتن و انجام دادن. و در چه زمانی؟ در زمانی که وارداتم خیلی راحت و آسون بود، اما یه ایده من داشتم چرا ما خودم تو ایران این کار رو انجام ندیم. خب خیلی الان کمک کردش که ما دیگه این همه به صلاح نیازمون رو همه رو از خارج تامین کنیم و حتی یه ذره اگه بیشتر تلاش کرده بودیم ما به هیچ وجه تحریم هم نمی شدیم، چرا خودمون در داخل می تونستیم اکثر کارهای خودمون رو انجام بدیم با همکاری های بین المللی و کارهایی که تو این زمینه وجود داره. توی مدت سعی کردیم که به خاطر اون تشکل گرایی و اون خاصیت تشکلی که بنده الان تو چندین تشکل هستم، شروع کردیم با این تشکل‌های مشابه بین‌المللی خودمون ارتباط داریم، حتی قراردادهای فنی بستیم، قراردادهای ارتباطی بستیم که اینها همه به ما کمک میکنه که بتونیم داخل کشور از این تجربیات بین‌المللی هم استفاده بکنیم و این کار رو انجام بدیم. و اگر انشالله این نهضت و این حرکت من هر چی خواستم و هر چی رو که علاقه داشتم و دنبال کردم انجام شده، علاقه بیشتر این است که به اونجایی بعد برسیم روزی که ما واقعا نه تنها نیاز به هیچ جایی نداشته باشیم، تعامل میکنیم، تبادل میکنیم، اما نیازمند نیستیم که مثلا منتظر باشیم یه کسی در یه کشور یه چیز به امید تو زندگیمون بچرخه. نه، اینو من زیاد موافقش نیستم. آرزو دارم که به روزی برسیم که خودمون بتونیم رو پای خودمون وایسیم و با جایگاه مساوی با دنیا تعامل بکنیم، نه دست پایین باشیم و نیازمند گرفتن دانش باشیم، نیازمند کار باشیم. باید انشالله کمک بکنیم. این رسانه شما میتونه کمک کنه این امید رو انجام بده، چون به نظر بنده یه فرد ایرانی با ژاپنی با آلمانی با آمریکایی با هیچ جایی فرقی ندارن، همشون انسان هستن، اما تفاوتی هستش که اینها به این باور برسن که توانمند هستن و میتونن ایجاد بکنن و اونها بسایی ندارن. من یادم میادش که یه موقعی که تو فنر بودیم با انجمن فنرسازان انگلستان در ارتباط بودیم، من یه ایدهی گودم، اینا یه نرم افزاری داشتم گودم این کار رو انجام بدیم. حتی بچه خودمون شروع کردن یه بخشش رو انجام دادن، دیدم چند سال بعد اونا همون ایده رو انجام دادن. یعنی میخوام بگم که این نیستش که ایده فقط به ذهن اروپایی و آمریکایی و ژاپنی میرسه، به ذهن ما هم میتونه برسه، اما این باور خودمون رو داشته باشیم که آقا ما هم توانمند هستیم، ما هم میتونیم کار انجام بدیم و این حرکت رو انجام بدیم، من فکر کنم باعث بشه که جوانای ما هم خیلی کارهای ریشه‌ای و اساسی رو تو این زمینه بتونن انجام بدن.
بسیار متشکریم از شما و ممنونیم از شنونده‌هایی که همچنان پای روایت جناب مهندس نجفی منش نشستن و واقعا داریم از ایشون می آموزیم. متشکرم.
فصل پرواز.
یادم میاد یک بار پیش از انقلاب که اسکی می رفتیم، چند تا موقع خواب خارجی هم تو ایران زیاد بود و تمام صنایع ما، تمام تجهیزات نظامی ما، همینا وابسته به این خارجی‌ها بودش که در ایران بودن. ما یه بار یه از این خارجی‌ها می‌خواست توی صف بزنه، من جلوشو گرفتم، برگشت به من یه جمله گفت که هنوز تو مغزم زنگ می‌زنه. گفت اگه ما نباشیم کشور شما میخوابه، یعنی به یه طریقی که شماها به وجود ما دارین زندگی میکنین. من خیلی به هم برخورد این حرف که چرا یه خارجی بیادی همچین حرفی بزنه و ما چرا نتونیم خودمون کشور خودمون رو اداره بکنیم. و این یه سرلوحه شد که ما چه بکنیم که خودمون بتونیم از پس کار خودمون بر بیاییم، نه تنها پس کار خودمون بر بیاییم بلکه بریم به بقیه هم این خدمت ها رو انجام بدیم. و این خانم ایدهی شد برای بنده که همیشه در هر جایی که بودم، هر حرکت که بودم، بیشتر هدفم این بودش که ما بیایم خودم رو به اون سطح برسونیم که نه تنها کارهای خودمون رو انجام بدیم بلکه بتونیم به بقیه هم ایده و ایده بدیم. خب من تو صنف‌های مختلف کار کردم، تو ریختگری که کار کردم اونجا همین ایده رو انجام دادیم، مثلا استفاده از سولفیت مولیبدن که یکی از دوستان پیشنهاد کرد برای اولین بار ما انجام دادیم. خیلی قطعاتی بودش که میترسیدن. یادم مثلا چکش هایی که مثلا برای یه کارخونه سیما میزدیم تقریبا 20 تن وزن چکش ها بود و اینها رو موقعی که می‌بستن همه‌شون رفتن 2 کیلومتر عقب‌تر واسه، اما من رفتم پای اون آسیاب وایسادم که اینو کار بکنه، ببینن که این داره چکش‌ها کار میکنه. و توی زمینه‌های دیگه، توی همین فنرسازی خیلی کارا رو برای اولین بار انجام دادم و تو زمینه لنت هم الان دارم همین کارا رو انجام میدم که بتوانیم نشون بدیم که ما هم توانمند هستیم، فکر داریم، ایده داریم، اما اینها با حرف درست میشه. باید که کارهای عملیاتی انجام داد، باید راهاشو رفت و از تجربیاتی که رفته شده استفاده کرد و به اونها افزود. و از این هم بدونیم که ما هم ایده میتونیم داشته باشیم که بقیه ندارند.
شنونده برنامه نام‌آوران صنعت هستید و ما پای روایت آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، مدیر عامل یک مجموعه بزرگ ساخت قطعات خودرو هستیم. آقای مهندس، این آخرین بخش صحبت ما هست. من واقعا دلم خواد این سوال رو از شما بپرسم. الان حال صنعت ما چگونه است و اینکه شما چه چشم‌اندازی از صنعت ایران در آینده رو متصور هستید و آیا جوانان ما میتونن به اون چشم‌اندازی که شما برای خودتون ترسیم کردین دست پیدا بکنن و اون چشم‌انداز رو انشالله چرخش رو بچرخونند؟
ببینیم اگر بگیم وضعیت صنعت ما وضعیت مطلوبیه، من میگم نه و علتم داره. چون هر وقت ما به یه جایی برسیم که بگیم رسیدیم و خوب شده، اون روز روز نقطه مرگ ما هستش. همیشه آدم باید بدونه، ما تو آموزهای دینیمون هم داریم که میگه مؤمن کسیست که امروزش بهتر دیروزش باشه. ما قرار نیست یه جا توقف کنیم، قراره که دائم بریم جلو. الان صنایع ما مشکلات و مسائل زیادی داره و بنده همجوریم که فهمیده هستن تو کمیسیون هستم که رفع موانع تولید اسمش هستش. یعنی ما نگاه میکنیم چه مانع وجود داره، یکی یکی اینا رو از سر پای سندگرم بردیم. مشکل عمده و اصلی که باید یه تصمیم کبرا به قول معروف دولت مردم ما بگیرن این استش که دخالت نکنن، یعنی کار رو بسپرن به دست مردم. به دست مردم میتونن خیلی خیلی بهتر کار انجام بدن و مجموعه دولت فقط باید نظارگر، کنترلر، سیاستگزار تو این زمین ها کار بکنه. دولت به جای اینکه باعث دربون دم در باشه، باید باغبون باغ باشه. اونجا میگه کی بیاد کی نیاد، اینجا باید بگه این گل هایی که پرورده شدن چجوری مراقبت بکنی که ناحیه سنن. اگر ما هم در صحبت های مقام معظم رهبری هست، هم در قانون اصل 44 هست، اینو عملیاتی بکنیم و دولت رو کوچیک بکنیم و بسیار کوچیک از نظر اندازه و مقدارش، که ما میدونیم که یکی از فربهترین دولت رو داریم در مقایسه مثلا با ژاپن با جای دیگه که خیلی بیشتر از ما کار میکنم و حجم دولتشون خیلی کوچیکه، و کلیدش هم اعتماد به مردم و سپردن کارها به مردم باشه. اگر هم یکی خلاف کرد، با خلافکار برخورد بکنن. اگر یکی از چراغ قرمز عبور میکنه، چهار راه رو نمیبندن، اون راننده خلافکار رو باش برخورد میکنن. اگر این حرکت ما انجام بدیم، در صنعت ما توانمندی خیلی وجود داره، امکان خیلی وجود داره، نیروی انسانی خیلی خوبی ما داریم دانشگاه دیده. حتی ما الان داریم برمیگردیم به شرایطی که ناچار خواهیم بود که بخش نیروی انسانی هم وارد بکنیم، چون نیروی انسانیمون برای کارهای عادیمون هم ممکن جوابگو نباشه الان، کمان که الان واحدهای ما دچار این معضل هستن. تو یه سری کارها مشکل نداریم، هم توی یه سری کارها مشکل داریم که اینا رو ما داریم ساماندهی میکنیم که این انجام بدیم که کار ایجاد بشه. تعامل باید بکنیم با دوروبرمون، با همسایگانمون. فرضاً مثلا من مثال افغانستان رو بزنم، افغانستان ما میدونیم که ما خیلی از کارخانجات قند که داریم، اینها چغندر ندارن برای تولید قند. اونجا زمینه کشاورزی آدمش هم هست، میشه رفت ترتیبی داد اونجا چغندر رو بکارن، بیارن اینجا قندش بکنن، دومتای قند و شکر حاصله رو برگردن به این مجموعه. از این ایده و این فکرهای این چنینی میشه استفاده کرد و کار کرد و ما پتانسیل صنعتی شدن در حد خیلی خوب رو داریم. کما این که شرکت های بین المللی که میومدن تو ایران مثل رنو پژو ما رو پیدا میکنن که ما میتونیم باشون شریک باشیم و همکار باشیم و این خودرو رو در ایران مثلا تولید بکنیم. یا هر جا شما دیدین سر این داروها، سر مسائلی که هستش، خیلی شرکت های خوب ما، شرکت های داروسازی بسیار خوب ما، کارهای بسیار قشنگی رو انجام دادن. برای اینکه این حرکت انجام بشه، ما به دولت گفتیم دخالت نکنید، نه تو قیمت ارز، نه تو قیمت گذاری. نه ببین، شما مثلا موقعی که دولت میاد قیمت ارز رو پایین در نظر میگیره، دیگه انگیزه برای تولید اون کالا دیگه به وجود نمیاد. در صورتی که این قیمت آزاد بود و برای اون طبقاتی که مستضعف هستن یارانه بیشتر لحاظ میکردن، اینها هم توی کشور پا میگرفت. واقعا آرزوی بنده این هستش که ما به جایی برسیم که در سطح بین‌المللی شونه به شونه کشورهای صنعتی پیشرفته باشیم و میتونیم این کارو انجام بدیم. پتانسیل هایی که ما داریم واقعا برای ما زشته که این همه پتروشیمی داریم اما ناچار بریم بعضی مواد پلیمری رو از خارج وارد بکنیم. ما باید صادر کننده اینا باشیم، هم نیاز خودمون مرتفع کنیم و هم صادر کننده این مجموعه باشیم. راهش هم نیستش که واقعا یه تعامل سازنده و منطقی با دنیا ما داشته باشیم، بتونیم از اون تعامل سازنده استفاده کنیم، کالایی که ما درست می‌کنیم به اونا بدیم، کالایی که نیاز داریم و در داخل امکان تولیدش نیست رو بتونیم وارد بکنیم. ما کاوچو خب توی ایران نمی‌تونیم تولید بکنیم، کاوچو برای لاستیک سازی نیاز داریم، خب باید به اونا تعامل بکنیم. اما میتونیم تعاملمون باشه که کالا بدیم، کالا بگیریم، به اصطلاح یه طرفه نباشه و این حرکت انجام بدیم. و کلید قضیهش هم عدم دخالت دولت در اقتصاد هستش. اگه دولت ما به این جنبه است برسه، میگم مقامات ما، مقامات عالی کشور همه این حرف هم دارن میزنن، اما باید شما هم کمک بکنید که این حرف عملیاتی بشه و اگر عملیاتی شد، اون وقت کشور واقعا به یه راه جهش تولید و کار و ارتقا و سلامتی بیشتر و بالا اومدن سطح زندگی مردم ما که شایستگی خیلی خیلی بیشتری از این وضع موجود دارن انشالله برسیم.
بله قطعا همینطور خواهد بود و همون جهش که شما اشاره فرمودید، وقتی که کشور جهش تولید و تجارت داشته باشه قطعا اوضاع اقتصاد هم بهتر خواهد بود، اوضاع مردم هم به هزین خواهد شد که قطعا لیاقتش رو دارند. یک جمله پایانی از شما بشنویم انشاءالله برای صاحبان کسب و کار و با شما خداحافظی بکنیم.
من جملم بیشتر متوجه جوانانی هستش که تازه اومدن وارد کار شدن، بدونن تمام ماهایی که الان راه ها رو طی کردیم به اینجا رسیم همه از صفر شروع کردیم، چیز ارث پدری نداشتیم، ماندهی نداشتیم، اما تلاش کردیم. چیزی که وجود داره تلاش، تلاش، تلاش و امیدواری که حتما حتما با این تلاش و امیدواری ولی اینکه چند بارم شما شکست بخوری باز دوباره پا میشی و انجام میدیم. بدون که شما هر جوان ما یک از این 7 میلیاردی که در کره زمین هستن یک ویژگی داره که بقیه ندارن، سعی کنه ویژگی خاص خودشو پیدا کنه و روش حرکت بکنه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و مدیر عامل یک مجموعه بزرگ ساخت قطعات خودرو. خیلی آموختیم از شما و داستان و روایت زندگی شما قطعا به ما انگیزه مضاعف میده برای اینکه در هر شغل و پیشه که هستیم آقای مهندس، این همین تلاشی که اشاره فرمودین شما خودش یه دنیا حرف داره. هر جا که هستیم تلاش بکنیم و به طور قطع نتیجهش رو خواهیم دید. نتیجهش هم جمعی در نظر بگیریم، فردگرا نباشیم، نتیجه رو برای جمع بخوایم تا انشالله جمع بتونه از برکاتش نهایت بهره رو ببره. ممنونم از شما، امیدوارم هر جا هستید موفق که هستید موفق تر از این و سلامت و تندرست باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
به پایان برنامه ی نام‌آوران صنعت رسیدیم. این روایت و این داستان، تا روایت و داستانی دیگر و چراغی دیگر برای روشن شدن راه کسب و کارها با شما خداحافظی میکنیم. حق یارتون باشه، خدا نگهدار.
دوست سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند گل دوست. گیاهی که در این آیتم میخوام بهتون معرفی کنم یاس هلندی نام داره. یه گیاه بسیار مقاوم و زیبا با برگ‌های براق و ضخیم و رشدی متوسط. این درخت چه قابلیت هرس و شکل دهی داره و در اصل بومی ژاپنه و البته جالب این که گل هم میده. درباره این گیاه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای میرزایی را می‌شنویم. اول ازتون می‌خوام آقای میرزایی به ما بگید که چه زمانی یاسه هلندی گل میده؟
در ماه‌های اردیبهشت، اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به گل می‌شینه، گل‌های ریز سفید معطر که زیباییشو چندین برابر می‌کنه. اما این گیاه ذاتاً مناسب هست برای فضاهای باز. اصلاً توصیه نمی‌کنم که در داخل فضای بسته مثل آپارتمان یا منزل ازش نگهداری بکنن. برای فضای سبز بالکن، حیاط، باغچه به راحتی میشه ازش استفاده بکنی. این گیاه خیلی کاربرد داره. به خاطر خصوصیتی که داره میشه حتی در بلوارها، در ویلاها، در حتی پرچینها ازش استفاده کرد و کاشتش. اما جایی که این گیاه رو میخواید بکارید در محیط باز، حتما دقت بکنید که نور خورشید به شکل غیر مستقیم به این گیاه بتابه. آفتاب مستقیم برای این گیاه مضر هست و باعث خرابی این گیاه میشه. این گیاه به نحوی سایه دوست است. جایی که میکاریدش باید سایه آفتاب باشه، نور به شکل غیر مستقیم بهش بتابه. مثال در باغچه اگر میخواهید بکارید، زیر سایه بقیه درختها این گیاه رو بکارید. این گیاه جزو گیاهان کم آب هم هستش. احتیاج نداره خیلی به این گیاه آب بدید، باعث پوسیدگی ریشش میشه. نحوه آبیاری این گیاه به نحوی هستش که بین دو تا هر آبیاری باید خاکش کاملا خشک شده باشه. اگر بخوام در حالت معمول براتون مثال بزنم، زمانی در تابستان هر 6 روز یک بار خوب آبیاری بشه و در زمستان هر 12 روز یک بار خوبه که آبیاری بشه. هر بار که میخواید این گیاه رو مخصوصا در فصل تابستون آبیاری بکنید، پای این گیاه رو غرقاب بکنید که این گیاه کاملا سیراب بشه. و حتی اگر جاش گرمه حتما آب به برگ‌هاش بپاشید. البته زمان آبیاری و پاشیدن آب به برگ‌ها حتما دقت بکنید موقعی باشه که آفتاب نباشه، یا اول صبح باشه، یا غروب باشه، یا شب باشه. این موقع بهترین مواقع است برای آبیاری گیاهان و یا حتی باغچه.
خاک مناسب برای یاس هلندی چه نوع خاکیه؟
خاک مناسب برای این گیاه، اگر میخواید این گیاه رو در گلدون در فضای باز ازش نگهداری بکنید، خاک کوکوپیت و خاک پرلیت براش خوبه. ترکیبش با خاک برگ باشه. البته حتما زهکشی قسمت انتهایی گلدون رو رعایت بکنید که آب اضافه به راحتی از قسمت انتهایی گلدون خارج بشه. اگر میخواید در باغچه ازش نگهداری بکنید، ترکیب خاک باغچه با کود حیوانی پوسیده، باید این گیاه رو حتما به وسیله کودهای پوسیده حیوانی در باغچه تغذیه بکنیم تا هم رشد خوبی داشته باشه و هم شادابی خوبی داشته باشه و به راحتی هم به گل بشینه و گلهای خیلی زیبایی به همون بده.
درباره هرسش هم برامون توضیح بفرمایید. وقت هرس چه موقعیه؟
بعد از هر بار گل دادنش هست. معمولا توصیه میکنم در اواسط خرداد این گیاه رو هرس بکنن. میتونن به شکل‌های مختلف هرسش بکنن، ولی روش اصولی هرس کردن در کشاورزی، هرس کردن 1/3 هر شاخه هستش. یعنی شما هر شاخه یاس هلندی رو 1/3 رو باید هرس بکنید، بقیهش رو بذارید بمونه که هم گیاهمون جوون بشه، هم رشد خوبی پیدا بکنه، همون شاخهی که هرس میکنید به چند تا شاخه دیگه تبدیل بشه و زیبایی گیاهمون رو چند برابر بکنه.
ممنون از شما و ممنون از همراهی شما دوستداران گل گیاه. خدا نگهدار.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض می‌کنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
درود بر شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو اقتصاد، صبحتون دلانگیز و